رنگ عطر تازه میپیچه، دلم آروم نمیشینه، وجودم از تو سر ریزه، پر از حسی تماشایی، دعا کردم مهیاشم، یه حسی میگه اینجایی، دعا کردم مهیاشم، یه حسی میگه اینجایی.
خیلی متشکر و سپاسگزارم به خاطر همراهی شایسته شما با برنامه شهر زیبای رادیو تهران. از این همراهی میبایستی که قدردانی کرد، به خاطر پیام‌های شما، به خاطر مشارکتتون در موضوع، به خاطر شنیدن صدای ما در این شبکه رادیویی که صدای پایتخت است. از همه شما ممنون و سپاسگزاریم. امروز برنامه ما دیگه لحظات پایانیش هست و ما فردا برنامه نداریم، شهر زیبا رو فردا نداریم، به امید حضرت حق شنبه 11 فروردین که 19 ماه مبارک رمضان هست ساعت 10 صبح محضر شما بزرگواران به شرط حیات البته خواهیم بود انشاءالله. و میدونیم که ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، ماه ارتباطی عمیق با خدای مهربانیه که میتونه ما رو به سعادت ابدی برسونه، ماه خودسازی و مهیا شدن برای ظهور، ماهی که بالاترین دعا در اون تقاضای فرجه و برای همه ما بهترین و بالاترین خبرها خبر ظهور مولامونه. اللهم عجل لولیک الفرج. دلهاتون زلال از رایحه وصل، طاعتتون قبول درگاه الهی و خدا نگهدار.
برای اولین بار در ایران شیرینی لایه‌ای با مغزی کرم کاکائو و روکش نارگیلی، محصولی جدید از سیرنگ، همراهی غنی و سالم با لایه‌های دوست داشتنی و خوشتم. سیرنگ،
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
وقت بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، ساعت 13:35 و ما همراه شما هستیم. روز مقاومت، روز قدس، روز ایثار و روز آزادگی است و اقتدار، روز حضور و فریاد حضور، روز خواستن و برخواستنه. روز قدس روز حضوری برای اعلان بیداری ملت‌های مسلمان، اینو هرگز فراموش نکنیم. همچنان همراه ما در رادیو تهران باشید و شنونده برنامه بعدی ما یعنی سنگلج.
روزنامه آخری خبر.
الهی به امید تو. ای اوسکرین، آرزو دارم یه روز برم رو صحنه تئاتر اطوار اجرا کنم.
عجب
دقیقه
کاش همون مظفرالدین شاه نالان و رنجور میماند.
این مرده که محمد علی شاه هیچ جوره با مشروط خواها کنار نمیاد.
الحق که کنار نمی آید.
به نظر درست فعالیت های مشروط خواهی رو تو امارت مسعودیه پی میگیری؟
درست بودنش که درست است. بالاخره زیر سقف باید متحد شویم با برادران مشروط خواه.
میدونی که این امارت رو زلال سلطان برادر مظفرالدین شاه ساخته.
خب الحمدلله که از قاجار خیلی به مشروط خواهان رسید.
برا خیر نساختن، برا خیرم به مشروط خواها پناه ندادن. سر لجاجت با برادر و برادرزاده به ما مجال دادن. همین روزاست به توپ مندن امارت مسعودیه.
کدوم لجاجت؟
چه مشروط خواهی هستی که دو خط سواد نداری؟ مسعود میرزا پسر چهارم ناصرالدین شاه بود، اما شاه نشد چون مادرش خون قجری تو رگاش نبود.
بهتر که خون قجری تو رگاش نبود. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
بوهای خوبی به مشامم نمیرسه. اصلا همین مردک مسعود میرزا ملقب به ذوالسلطان، حاکم اصفهان و پسر ناصرالدین شاه قاجار، در اصفهان ملقب به تخریبگر بنا، چطور حاضر شده خودش بنایی بسازه؟ الله اعلم. یه مشت مشروط خواه بیگناه هم کی به توپ بسته بشن خدا داند.
مشروط خواه اینقدر بزدل نمی شده، جنل داشته باش. ای داد بیدا،
چه اتفاقی افتاد؟ این چه بود؟
لعنت به بخت سیاه این مشروط خواه ها. اگر ندیدی زیر کالسکه محمد علی شاه بم ترکید، اونم دقیقا نزدیک امارت مسعودی و بهارستان.
یعنی چه می شود؟
یا مجلس را به توپ می بندند یا امارت مسعودیه را. حالا ببین که من کی گفتم.
ای داد بیداد، حالا امارت را رضا قلی خان معمار خوب ساخته که مقاومت کنند.
یه چیزی میگی تو این اوصاف؟ رضا قلی خان که این امارت رو به عنوان دژ مشروط خواهان نساخته است. بخی بریم.
خوشا بریم.
خوش نداری زنشون بره به این که من و تو اینجا منتظر بودیم تا اون بمب بتره که اون محمد علی شاه ناقص شه و نسلش بریده شه؟
ما رو چه به کشتن محمد علی شاه؟ ما تازه الفبای مشروطیت رو مشق میکنیم، حالا مونده تا شاه کشمون.
ساکت باش، ما کجا و شاه کشون کجا. ای کاش ذوالسلطان به سیاق سابق از این امارت جهت عیش و طرب استفاده میکرد.
Thank you.
دکتر احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر و مورخ.
یکی از سباق مهم اطراف جلوخان باغ نگارستان در ذیل جنوبی اون باغ نظامیه و مجموعی بود که در این بخش قرار داشت. به هر شکل میدان بهارستان از دوره ناصرالدین شاه به عنوان جلوخان نگارستان از اهمیت ویژه‌ای در زمان گسترش شهر به سمت شرق برخوردار شد. یکی از بزرگان و رجالی که در این ناحیه منزل خودش رو قرار داد پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا زل سلطان بود که او پسر ارشد و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار بود و به خاطر اینکه مادر و شاهزادگان نبود نتوانست ولیعهد بشه و این مقام در اختیار مظفرالدین شاه قرار گرفت. زل سلطان حکمرانی ایالات متعددی از ایران را در زمان ناصرالدین شاه بر عهده داشت. یکی از مهمترین حکومت‌های زل سلطان در اصفهان و ایالت اصفهان بود و مدت‌ها در اونجا اقامت داشت. همزمان در تهران منزلی در داخل کوچه نظامی نزدیک میدان بهارستان ایجاد کرد که به مسعودیه یا منزل زل سلطان مشهور هست. در اینجا از معمار کاخ گلستان نیز بهره بود که در زمان ناصرالدین شاه اون عمارت مهم تالار تاج‌گذاری رو ساخته است، تالاری که در اون زمان به تالار موزه و بعد سلام شهرت پیدا کرد. معماری بسیار شبیه معماری گلستان رو در این بنا می‌بینیم، دارای حیاط و ساختمان‌های متعددی از ادوار مختلف. بعد از زمانی که زل سلطان در اونجا اقامت کرد وجود داره و البته از قبل از آنکه اینجا تبدیل به خانه برای زل سلطان بشه بر اساس بررسی ها و گمان زنی های باستان شناسی نشون داده که در دوران قاجار و ابتدای آن یعنی قبل دوران ناصری اینجا معمور بوده و سکونتگاه یعنی خانه و آثار باقی مونده ای از تأسیسات قبلی در اونجا مشاهده می شود. این منزل زل سلطان یا مسعودیه شاهد یک سری وقایع تاریخی بسیار مهمی بود. یکی از مهمترین این وقایع برمیگرده به دوران بعد از مشروطیت و زمانی که محمد علی شاه بر علیه مجلس قیام میکنه و به کمک لیاخوف رئیس قزاخانه روس در تهران به مجلس و مجاهدین مشروط حمله میکنه. نبردی که منجر به گلوله باران و تعطیلی مجلس میشه و تعدادی از مجاهدین و بزرگان مشروطه در اون روز به شهادت رسیده و تعداد دیگر نیز دستگیر میشوند که به باغ شاه منتقل میگردند. نیروی لیاخوف مقر و مرکزیت خودش رو در اون زمان در خانه زل سلطان قرار داده بود در عمارت مسعودیه و از اونجا بود که هدایت میکردند هجوم قزاق‌ها رو به ساختمان مجلس و بسیاری از قزاق‌های معروف در اون روز از خود رشادت نشان دادن که یکی از مشهورترین این افراد رضاخان هست که در اون زمان قزاق بود و این طریقی خودش رو بنابرای رشادت در پایان بمبازمان مجلس از دستان لیاخوف میگیرد.
Thank you.
پناه بگیرید،
پناه بگیرید، پناه بگیرید.
خوف داشتم از امروز که امارت مسعودیه را به خاطر دشمنی با ذوالسلطان به رگبار برد.
ذوالسلطان روزی که زمین پارک نظامیه را می‌خرید تا بنا بسازد و مهمانهایش را پذیرایی کند، گمان می‌کرد روزی به توپ ببندن این مکان را؟
خبر ندارم از احوال سالی سلطان.
بفرما بانو، خوش آمدی به امارت مسعودیه. ببین چه ترکیبی شده معماری ایران و اروپا. چه کرده معمار باشی؟
چه کرده معمار باشی؟ مراتب چاکری را در سردر امارت تکمیل کرده. ببین چی نوشته.
95 بنا گشت پس از الف و 200 زقلی خان رضا چاکر ذوالسلطان.
مرحبا قلی خان، مرحبا.
قدم بگذار بر حیات امارت، نه یک حیات، نه دو حیات، چندین حیات.
شنیدم امارت ها دارد این امارت مسعودیه.
صد البته، امارت دیوانخانه و چندین امارت دیگر، همچون سفرخانه، حیات سید جوادی، امارت سردر کالسکرو.
مرحبا رضا قلی خان، مرحبا.
چیزی که شما ندیدید بانو، تماشاخانه امارت مسعودیه است.
چیزی شبیه تماشاخانه دارالفنون.
صد البته 200 میتوانند به تماشای اطهار بنشینند.
جز تعریف و تمجید از ذوالسلطان و معمار باشی چه بگویم؟
هیچ، هیچ نگو. شما را دعوت میکنم به صرف چاشت در امارت مسعودیه با نان بربری.
گفتید نان بربری، یاد خاطرات مونس و دوله افتادم. متذکر شده بود پشت حوالی همین امارت که سابقا باغ نظامیه بود، محله بود به نام بربری ها.
محله‌ای که مردمی داشت اهل بربر، جایی بین افغانستان و ایران که زنهاشان نان بربری می پختند و مردهاشان می فروختند.
پس دعوتیم به چاشت از طرف ذوالسلطان.
قدم سر چاشت می گذارید بانو، بفرمایید، بفرمایید.
بنا شاهد ماجراهای دیگه نیست، از نمایش تئاتر و سایر مواردی در اونجا اتفاق افتاده. اما واقعیت این است که عمارت مسعودیه شأن ملی و شأنی که از اون یک عمارت بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران می‌سازد به زمان باز می‌گردد که در عصر پهلوی اول می‌باشد. در 1307 این عمارت به وزارت معارف صنایع مستضعفه تبدیل می‌شود و وزارت معارف صنایع مستضعفه در اینجا مستقر و بعدها با تقسیماتی که در این وزارتخانه صورت می‌گیرد، وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش بعدی نیز در همین عمارت فعالیت خود ادامه می‌دهد. به عبارت نزدیک به 70 سال، یعنی 7 دهه، وزرای فرهنگ و معارف و آموزش و پرورش ایران در این عمارت قرار داشته. بسیاری از فعالیت‌هایی که از طریق وزارت معارف ایجاد و گسترش پیدا کرده در سطح تهران در این عمارت شکل اولیه خودش رو پیدا می‌کند. مثلا چاپ مجله موسیقی یا مجله آموزش پرورش که هر دو در حیات جنوبی این عمارت، حیات چاپخانه، این کار صورت می‌گرفته. و مشاهیر بسیار مهمی در تاریخ معاصر ما مثل مرحوم مرآت، حکمت و دیگران در مقام وزیر معارف در اینجا رفت و آمد می‌کردند. حتی زمانی که موزه ملی ایران قبل از اینکه در ایران باستان شکل بگیرد در این مجموعه قرار داشته و مشهور است که ایرج میزانی موزه‌دار این موزه بوده. همینطور بسیاری از رویدادها مثل لغت‌نامه و دیگر موارد در این مجموعه حیات خود رو شروع میکنند. مشاهیر بزرگی مثل دکتر پرویز ناصرخانلری و وزرای مهمی از وزرای آموزش پرورش در اینجا رفت و آمد داشتند. بسیاری از معلمین و پرهیزگاران مثل مرحوم احمد آرام، راد، مرحوم محیط طباطبایی و دیگران همه در این مجموعه و فعالیت خودش مشغول بودند. بعدها و بعد از وقایع و انقلاب معروف انقلاب چشمیزه ایجاد سپاه دانش، سپاه دانش در همین مجموعه آغاز به کار میکنه. تعلیف کتب جدید درسی و دور تحول مهم در نظام آموزشی از نظام قدیمی 2 تا 6 کلاسه به نظام 5 سال ابتدایی و 3 سال راهنمایی و 4 سال دبیرستان در همین مجموعه شکل میگیرد و ادامه پیدا میکند. حضور چهرههای بزرگ بعد از انقلاب اسلامی در این مجموعه همچنان ادامه یافته است. چنانکه شهید رجایی در همین مجموعه نه تنها در مقام وزیر آموزش پرورش که بعدها که نخست وزیری گردید، دفتر نخست وزیری خویش را در همین مجموعه قرار داده بود و اقامت شبانه روزی در اینجا داشت. و آخرین وزیر آموزش پرورش مشهور آقای پرورش بود که در اینجا به کار خود ادامه داد تا اینکه در اواخر دهه 60 وزارتخانه از اینجا به خیابان سیفی منتقل میشه، اما مجموعه همچنان در اختیار وزارت آموزش پرورش باقی میماند تا در سال 1377-78 وزیر وقت فرهنگ ریاست اسلامی این مجموعه رو خریداری و در اختیار میراث فرهنگی میگذاره تا از نظر معماری و فضای کالبدی به گذشته برگرده و به یک مجموعه فرهنگی برای شهر تهران تبدیل شود. و به هر صورت متوجه این امر جدیدیم که وجود وزارت معارف و فرهنگ آموزش پرورش بعدی و حتی آغاز امر صنایع مستضعفه در دوران بعد از پهلوی اول همه با همه مدیریت و آغاز حرکتش به مجموعه مسعودیه باز می‌گردد و در این دوران هست که یک شأن ملی و فراملی این ساختمان پیدا کرد.
چاشت دلچسبی بود جناب زل و سلطان.
عمارت سید جوادی محبوب ترین عمارت این سراست.
چرا سید جوادی؟
چند سالی به محرمیت با شما مانده بود که در یکی از شکارها شخصی به نام سید جوادی ما را از مرگ حتمی نجات داد. به پاس قدردانی یکی از امارتهای این بنا را به اسمش زدیم.
عجب، حفظ الله سید جوادی.
اتاق وزرا و بزرگان خواهد شد این بنا
انشاءالله. ولی افسوس.
چرا انیس بانو؟
افسوس که با این همه کمالات سایه سلطانی، نه خود سلطان.
نشد، نشد و نگذاشتند که بشود عزیز جان.
کتاب مسعودیه به تاریخ ثابت خواهد کرد ذل السلطان که بود و برادر نزار و بیمارش مظفرالدین که بود.
خواب عجیبی دیدم عزیز جان.
خیر است انشاءالله.
خواب دیدم هر چه قدم بود برای این مملکت اول در این بنا برداشته شد. خواب دیدم خوابی از روز روشن‌تر که کتابخانه حکومتی در این مکان بنا شد و هزاران قدم دیگر.
چرا که نه ذل السلطان، انتظار دارین در کاخ گلستان اولین قدم ها برداشته شود؟ کاخ گلستان که به همت برادر رنجور ذل السلطان مظفرالدین میرزای قاجار خانه امراض است.
الحق که راست گفتی، اگر هم قرار است مملکت پیشرفتی کند به سرش امارت مسعودیه است نه خانه امراض.
همینطور است مسعود میرزای قاجار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
گفتاورد. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، به ویژه برنامه گفتاورد. من رضا فرخی خوشحالم که در روزهای آغازین سال 1403 همراه شما هستم با گفتاورد دیگر. فرستن سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و همچنین حلول ماه مبارک رمضان.